باغ پهلوان پور به دلیل روان بودن آب از داخل آن از گذشته دارای جاذبه خاصی بوده است. این آب از قنات مشهور به حسن آباد سرچشمه می گیرد که با عبور مستقیم از باغ پهلوان پور آن را آبیاری می کند. علاوه بر قنات ذکر شده، این باغ از طریق دو رشته آب دیگر به نام قنات شاه حسینی و قنات مهریز آباد نیز آبیاری می شود. دو طرف جوی اصلی باغ پهلوان پور درختان تنومند و سال خورده چنار قرار دارند. درختان میوه باغ نیز شامل انار، بادام و خرمالوست و کاشت این درختان با توجه به گرمای زیاد استان یزد نماینگر آب و هوای متفاوت و نسبتاً خنک این منطقه است. علاوه بر این محور اصلی، آب در دو محور دیگر نیز جریان دارد که باغ‌آرایی حول این دو محور به وجه زیبا صورت گرفته است. به این معنا که درختان نظامساز باغ در حاشیه این دو خیابان کاشته شدند. طراحی مناسب سیستم آبرسانی در داخل باغ، علاوه بر تغییری که در سبک معماری باغ‌های ایرانی ایجاد کرده، توانسته است مورد توجه بازدید کنندگان نیز قرار گیرد. یکی از اصول معماری ایرانی درون‌گرایی است. باغ پهلوان پور نیز از همین امر تبعیت کرده و دور تا دور آن با دیوار محصور است. در باغ‌های ایرانی همچون آثار هنری دیگر سعی شده از بیهودگی پرهیز شود. به همین دلیل حتی بوته بیمورد در باغ کاشته نمی شد و در هر قسمت درختانی با عملکردهای متفاوت می کاشتند. مهمترین مسئله در حیات بخشیدن به باغ، رساندن آب از راه‌های دوردست به باغ بوده که با انتقال آب از طریق قنات‌ها این مسئله حل شده است. در باغ پهلوان پور همه این ویژگی‌ها مشاهده می‌شود. جوی آب همیشه روان این باغ و درختان چنار تنومندی که در پای جوی قرار دارند و محور اصلی باغ را به وجود آوردند، محیط بسیار دلگشایی را خلق نمودند و جلوه و طراوت خاصی به این باغ بخشیدند. در حال حاضر این باغ با هدف احیا و تغییر کاربری و مجموعه گردشگری در دست مرمت قرار دارد.
باغ پهلوان پور در اواخر دوره قاجار ساخته شده و بعدها به دست حسین ملا که یکی از تجار بزرگ یزد بوده کامل می شود. نکته قابل توجه این که این باغ که به شکل یک باغ واحد دیده می شود در اصل دو باغ جدا از هم بوده که در حدود 50 سال قبل به شکل امروزی و یک باغ کامل در می آید. در حال حاضر این باغ به دو بخش، یکی برای بازدید عموم مردم و دیگری تبدیل به هتلی جذاب با تمی سنتی برای گردشگران ایرانی و خارجی شده.
این باغ زیبا به عنوان یکی از نمونه‌های برتر باغ‌های اصیل ایرانی شناخته شده و در سال 1381 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در سال 2011 میلادی نیز در فهرست آثار یونسکو ثبت شد. پس نه تنها متعلق به ما، بلکه متعلق به تمام مردم دنیا است.
باغ پهلوان پور از لحاظ معماری نمایانگر تغییرات سبک باغسازی کهن ایرانی به سمت سوی باغسازی رایج امروزی است و با 5300 متر مربع مساحت یکی از بزرگترین باغهای یزد و همچنین به دلیل شیب بسیار کم جز باغهای مسطح به حساب می آید.
مصالحی که در ساختن این خانه ها استفاده می شود معمولا شامل چوب و خشت می باشد که به دلیل وجود ترده یا جانوری شبیه به مومیانه که دشمن سرسخت چوب است، برای ساخت بناها حد دل امکان سعی شده از چوب استفاده نشود و تنها در مواردی همچون در و پنجره و در بعضی جاها برای سقف ها استفاده شده است.
معماری آن ترکیبی از معماری کوشک و حیات مرکزی است. کوشک اصلی در مرکز باغ قرار دارد. مسیر عبور آب نیز از درب ورودی یک محور اصلی را از مرکز باغ طی می کند. محور اصلی آب در دو طرف باغ نیز جریان می یابد که باغ‌آرایی در حول این دو محور به زیبایی صورت گرفته و درختان باغ به صورت موازی و هماهنگ در حاشیه این دو خیابان کاشته شدند.
این مجموعه توسط سه قنات که در فاصله 40 کیلومتری بنا و در شیر کوه قرار دارند آبیاری می شود. اما قنات اصلی قنات حسن آباد است که شهرستان مهریز را آب می دهد. نوبت باغ پهلوانپور هر 12 روز یک بار است و دارای 16 حقابه می باشد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از باغ‌های زیبای ایرانی را معرفی می‌کنیم. باغ چشمه بلقیس در استان کهولویه و بویراحمد در دشتی هموار در میان تپه ماهورها و کوه‌ها واقع شده است. این باغ مساحتی در حدود 38960 متر مربع دارد و شامل فضاهایی چون 4 برج به ابعاد 150x70 متر در ضلع غربی باغ چشمه، استخر و در قسمت شرقی آن صخره بزرگ با ارتفاع 20 متر و استخری زیبا و انواع درختان گرم سیری است. گفته می شود که در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی باغی در این منطقه وجود داشته است، ولی باغ فعلی در سال 1324 شمسی با همت افراد محلی احداث شده است. نظام آبیاری این باغ بر اساس فوران آب چشمه‌های اصلی و چندین چشمه فرعی می‌باشد که به وسیله نهرهای کوچک و بزرگ متعددی در باغ جریان می‌یابد و آب مازاد آنها به وسیله جوی بزرگ به طرف استخر باغ که در ضلع جنوب غربی باغ واقع شده هدایت می‌شود. این استخر زیبا با شعاع 10 متر و عمق 105 متر با صورت دایره و دارای 3 ورودی و 1 خروجی می باشد که آب چشمه از مسیر خروجی بر رودخانه فشیان می ریزد و دشت پر آتش چرام را سیراب می کند. وجود باغچه‌ای با قطر 4 متر که پوشیده از درختان نخل، نارنج، پرتقال و گلهای زیبا و متنوع است در میان استخر، حیرت هر بازدید کننده ای را برمی انگیزد. زمین حاصلخیز منطقه باعث شده که از هر نوع درخت در این باغ پرورش یابد. پوشش گیاهی این باغ به دلیل گرمسیری بودن این منطقه شامل اوکالیپتوس، سدر، بلوط، سرو و درختان متنوع میوه‌ای چون گردو، گلابی، سیب، لیمو ترش، خرمالو، پرتقال، نارنگی، انجیر، انگور، توت، نارنج، نخل و سایر درختان میوه میباشد. همچنین بوته‌های گیاهی گوناگون و گل‌های مختلف در این باغ به چشم می‌خورد. زمین حاصلخیز و بکر چرام نشان داده است که استعداد پرورش هر نوع گل و گیاهی را در بطن خود دارد، به طوری که بیننده شیفته گوناگونی و تنوع گیاهی این باغ می شود. دوستان، مناسب است بدانید باغ چشمه بلقیس به خاطر چشمه های جوشان آب و درختان متعدد و گوناگون و آب و هوای دلپذیر به یکی از جاذبه های توریستی استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. تهران امروز میزبان تشییع باشکوه پیکر بیش از 60 شهید مقاومت است، از فرماندهان و دانشمندان تا شهدای زن و کودک. مراسم از میدان انقلاب تا آزادی نماد وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران شده است. امروز پایتخت ایران اسلامی شاهد صحنه ای است که بی تردید در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد شد. آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، از جمله فرماندهان بلندپایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای، شهدای زن و کودک و اصحاب رسانه، از ساعتی پیش با حضور عظیم مردم انقلابی از میدان انقلاب اسلامی تهران آغاز شده و با حرکت پرشور مردم به سمت میدان آزادی با تابلوی بی‌نظیر از وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران مبدل شده است. مراسم از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز شده، مکانی که سالهاست نقطه عظیمت قیام‌ها، بدرقه شهیدان و مهدارمانگرایی جوانان این مرز و بوم بوده است. امروز هم فرزندان این سرزمین از زن و مرد، پیر و جوان با دل‌های سوگوار اما سرفراز آمده‌اند تا اجساد پاک شهیدان را تا میدان آزادی بر دوش کشند. از اولین ساعت صبح میدان انقلاب اسلامی شاهد سیل جمعیتی است که با شور حسینی، بیرق‌های سرخ لبیک یا حسین در دست و تکه نوشته‌هایی با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی در صحنه حاضر شدند. شعارهای کوبنده مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا ترجمان بغضی فرو خورده از جنایاتی است که در هفته‌های گذشته با ویژه در جریان جنگ 12 روزه جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی بر قلب امت اسلام وارد شد. پیکرهای مطهر شهدای گرانقدری چون سردار سپهبد حسین سلامی، سردار حاجی زاده، سردار محمد باقری، سردار شادمانی، سردار رمضان ایزدی و دیگر فرماندهان بلندپایه مقاومت با احترام بی‌نظیر بر دوش مردم حمل می‌شود. پیکر شهدای زن و کودک نیز در میان اشک‌های مردم پیام روشنی برای جهانیان دارد. رژیم صهیونیستی نه در میدان جنگ که در میدان انسانیت شکست خورده است. این مراسم به نوعی تجدید پیمان یک ملت با نسل طلایی جهاد و شهادت است که در سخت‌ترین شرایط ممکن نه تنها از عزت ملی دفاع کردند، بلکه بیرق حق طلبی را بر فراز آسمان منطقه برافراشتند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ما ارزش خود و استقلال خود را می‌دانیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی سرنوشت ما را تعیین کند. سید عباس عراقچی در واکنش به گزافه‌گویی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت پیچیدگی و سرسختی ایرانیان به خوبی در فرش‌های باشکوه ما که با ساعت‌ها تلاش و صبر بی‌شمار بافته شده‌اند مشهود است، اما با عنوان یک ملت فرضیه اساسی ما بسیار ساده و سرراست است. ما ارزش خود، ارزش استقلال خود را می‌دانیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی دیگری سرنوشت ما را تعیین کند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد تمایل به توافق صادق است، باید لحن بی‌احترامی و غیر قابل قبول نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را کنار بگذارد و از آسیب رساندن به میلیون‌ها پیرو صمیمی او دست بردارد. عراقچی تاکید کرد اگر توهمات به اشتباهات بدتری منجر شود، ایران در رونمایی از توانایی‌های واقعی خود تردید نخواهد کرد که مطمئناً به هر گونه توهم در مورد قدرت ایران پایان خواهد داد. عراقچی در پایان نوشت حسن نیت و احترام می‌آورد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در گفتگوی تاکید کرد که ایران هیچ گونه محدودیتی در فعالیت‌های موشکی خود نخواهد پذیرفت. امیر سعید ایروانی در گفتگو با المانیتور در پاسخ به این سوال که آیا ایران خواهان صلح و پیوستن بر روند همگرایی منطقه‌ای است و دیدگاه و شروط ایران برای یک توافق صلح بلند مدت چیست، گفت جمهوری اسلامی ایران همواره با دنبال راه حل مسالمت‌آمیز برای رفع نگرانی‌های احتمالی درباره برنامه هسته‌ای خود بوده است. حصول برجام نیز دقیقاً بر همین اساس صورت گرفت و ما همچنان به همان اصول پایبند هستیم. نکته اساسی بر رسم شناختن حقوق ایران به عنوان یک عضو مسئول در پیمان عدم اشاعه هسته‌ای است. ما نه چیزی بیش از حقوق دیگر اعضا را می‌خواهیم و نه کمتر. طبق پیمان عدم اشاعه هسته‌ای هر کشور عضو حق تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را دارد. ما نیز قصد داریم از هر سه بخش این حق به ویژه حق تولید داخلی استفاده کنیم. و ادامه داد ایران اصرار دارد که توانمندی‌های تولیدی خود را در داخل خاک و تحت حاکمیت خود حفظ کند. البته این به معنای عدم تمایل به همکاری با دیگر کشورها نیست. ما آمادگی داریم با همه کشورهای منطقه که دارای راکتور هسته‌ای هستند در زمینه‌های مانند ایمنی و سوخت راکتورها همکاری کنیم. کنسرسیوم منطقه‌ای می‌تواند یکی از قالب‌های این همکاری باشد، اما باید تأکید کنم که کنسرسیوم نمی‌تواند جایگزین برنامه ملی هسته‌ای ایران شود، بلکه فقط می‌تواند مکمل آن باشد. اروانی در پاسخ به این سوال که آیا ایران حاضر به مصالحه با آمریکا در موضوع غنی‌سازی است و آیا با پیشنهاد کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی به جای برنامه داخلی غنی‌سازی باید در داخل به جای برنامه داخلی خود موافقت می‌کند، تصریح کرد ایران همچنان به این موضوع پافشاری دارد که غنی‌سازی باید در داخل کشور انجام شود. همانطور که گفتم کنسرسیوم ممکن است به عنوان مکمل عمل کند، اما هرگز جایگزین برنامه داخلی ما نخواهد بود. نماینده ایران در سازمان ملل در پاسخ به این سوال که آیا ایران صرفاً با غنی‌سازی در قالب کنسرسیوم منطقه‌ای و در خاک ایران موافق است عنوان کرد، در اصل با چنین امری مخالفتی نداریم، اما باید جزئیات هر پیشنهاد ارائه شده بررسی شود. اروانی در رابطه با تصمیم مجلس ایران برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس اتمی گفت مجلس این قانون را تصویب کرده و دولت ملزم به اجرای آن است. این به معنای خروج ایران از پیمان عدم اشاعه نیست، بلکه به معنای تعلیق همکاری با آژانس است. دلیل آن عدم انجام تعهدات آژانس نسبت به ایران است. ما پیام روشنی می‌فرستیم، اگر آژانس وظایف خود را انجام ندهد نمی‌توان از ایران انتظار داشت یک طرفه با تعهدات خود پایبند بماند. اروانی در پایان در جواب به این سوال که آیا ایران در چارچوب توافق صلح مایل به پذیرش محدودیت در برنامه موشک‌های بالستیک خود است ابراز کرده، ایران هیچ گونه محدودیتی در فعالیت‌های موشکی خود را نمی‌پذیرد. تجاوزات اخیر نشان داد که اگر ایران توانمندی نظامی نداشت، طرف مقابل هرگز خواهان آتش بس نمی‌شد. یکی از دلایلی که در غزه هنوز آتش بس اجرا نشده یا در لبنان تضمین نشده این است که قدرت بازدارندگی گروه‌های مقاومت به سطحی نرسیده که رژیم صهیونیستی را واقعاً تحت فشار گذاشته و آنها را آسیب پذیر کنند. اما پاسخ نظامی قاطع ایران و بخش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رژیم ضربه جدی وارد کرده است. رئیس جمهور آمریکا هم اخیراً اذعان کرده که آسیب‌های وارد شده به اسرائیل بسیار شدید بوده، به حدی که این مسئله یکی از عوامل اصلی درخواست رژیم از آمریکا برای تسریع در دستیابی به آتش بس بوده است. بنابراین ایران هرگز این ابزار راهبردی مؤثر را کنار نخواهد گذاشت و خود را در برابر حملات احتمالی آینده خلع سلاح نمی‌کند. ادامه خبرها. هیئتی از جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی علیرضا بگدلی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات افغانستان وارد هرات شد. بازدید از مرز دوقارون و پیگیری شرایط بازگشت مهاجرین افغان محور اصلی این سفر اعلام شده است. هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل دیروز وارد ولایت هرات شد. این سفر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای تقویت روابط حسن همجواری و برادری با افغانستان صورت گرفته است. در ترکیب این هیئت مقاماتی از نهادهای مرتبط ایرانی، علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و سرپرست سفارت افغانستان در تهران هم حضور دارند. اعضای هیئت ضمن حضور در مرز دوقارون اسلام قلعه از نزدیک در جریان وضعیت بازگشت مهاجرین افغانستانی و چالش‌های موجود در مرز قرار گرفتند. این بازدید با هدف تسهیل روند بازگشت، رفع موانع اجرایی و هماهنگی‌های بیشتر دو کشور برای مدیریت جمعیت مهاجر انجام شد. این سفر در حالی صورت گرفته که پیشتر علیرضا بگدلی در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه هیئت حاکمه افغانستان دیدار و درباره موضوعات دو جانبه گفتگو کرده بود. در این دیدار موضوع بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران محور اصلی گفتگو بود. امیرخان متقی با اشاره به فصل گرما و سختی شرایط خواستار تدوین مکانیزم تدریجی و انسانی برای بازگشت مهاجرین شده بود. بیگدلی در این دیدار ضمن تاکید بر نگاه برادرانه ایران وعده داد که نگرانی ها و پیشنهادات حکومت طالبان را با مقامات بلندپایه تهران در میان خواهد گذاشت و گفته بود ایران آماده است در مسیر تعامل و مدیریت مشترک شارش ها گام های جدی بردارد. سخنگوی حکومت طالبان اتهامات مطرح شده توسط رئیس کمیته فرعی امور خارجه کنگره آمریکا درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان را به شدت رد کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
واکنش حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام های آمریکایی درباره فعالیت گروه های هرس افغان از جمله داعش در افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان در برابر دیگران استفاده کند. آقای مجاهد در ایکس نوشته که ما ادعای مطرح شده از آدرس مجلس آمریکا را که گویا گروه‌های خارجی در افغانستان حضور دارند یا تهدیدی متوجه کسی است به شدت رد می‌نماییم. افغانستان دارای یک حکومت واحد قوی است که بر تمام جغرافیای کشور تسلط دارد و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کند. این در حالی است که پیشتر رئیس کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی گفت که پس از خروج اداره بایدن از افغانستان این کشور پناهگاه امنی برای تروریستان از جمله داعش تبدیل شده است. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
این گپا جز اتهام بیش نیست. امریکا بهانه‌جویی میکنه که به چی شکل بتانه باز دوباره پای خود به افغانستان ببانه و باز افغانستان زیر اشغال بیاره. اگر نه احساس نمیشه که فعلا در افغانستان گروه‌های توریستی وجود داشته باشه.
شماری از آگاهان مسائل نظامی هم از جمله سرور نیازی میگویند حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال پسین در مبارزه با گروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش موفق بوده است.
من سخنان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای آمریکا را کاملا رد می‌کنم به دلیل از اینکه زمانی که اینجا آمریکا حضور نظامی داشت و در پهلویش کشورهای ناتو و همچنان در حدود 400 الی 500 هزار نیروی امنیتی افغان با امکانات بسیار وسیع حضور داشتن، شما دیدین که اینا نتونستن گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده را از افغانستان نابود بکنن.
حکومت طالبان همواره حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده و به منطقه و جهان اطمینان داده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگران نیست و تاکید کرده که کابل آماده همکاری با کشورها برای رفع این نگرانی هاست. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56 و 33 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تا بخش بعدی خبرها که باز هم با شما خواهیم بود در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان، از حضورتان رخصت شده شما رو به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام نداریم،
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش برو. نامش ستوده است، ستایش برو. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و با برنامه خورشید هدایت. به این فرصت رادیویی خوش آمدید. امیدوار هستیم که بتوانیم به خوبی در خدمت شما عزیزان باشیم. با مبحث امروز همراه ما شوید. در بررسی نظرات خاورشناسان در ادوار مختلف به مواردی از آرای اندیشوران قرن بیستم میلادی اشاره کردیم. در قرن بیستم رفت آمد شرق شناسان اروپایی به سرزمین‌های اسلامی موجب آشنایی نزدیک آنان با فرهنگ و تمدن و باورهای مسلمین شد. به تدریج نوعی کشش به عرفان اسلامی و سنت‌های شرقی در اروپا به وجود آمد. با توجه به این کشش، اسلام به عنوان دینی فطری توصیف شد که دارای اندیشه های زلال و دربردارنده ارزش های معنوی است. در آلمان، راینل ماریا ریلکه، شاعر و نویسنده آلمانی، عمیقاً تحت تأثیر تعلیمات محمدی قرار گرفت. او از دین اسلام به عنوان آیینی ستایش کرد که پیروانش با خدا رابطه مستقیم دارند و برای رسیدن به او نیازی به واسطه یا میانجی ندارند. در سالهای پس از دهه 1950، متخصصان علوم اسلامی در اروپا و مستشرقین به جای پرداختن به دیدگاه‌های متعصبانه غربی به منابع اسلامی روی آوردند. این گروه از نویسندگان پس از ترجمه قرآن به زبان مادری خود چنین نتیجه گرفتند که برخلاف عقاید و دیدگاه‌های موجود، محمد صلی الله علیه و آله و سلم انسانی فوق العاده، بزرگ و شریف بوده است. بر پایه شناخت تازه‌ای که از اسلام به دست آمد، خردورزان برای درک بهتر ارزش‌های اسلام، برخی از اندیشه‌های دینی و اجتماعی این دین را از نو مورد بررسی و بازبینی قرار دادند. به همین دلیل برخی مستشرقان و دانشمندان که درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سنوات اخیر مطالبی نوشتند، واقعی بینانه‌تر از آثار نسل‌های پیش است. آنان کوشیدند به اندازه توان خود شخصیت آسمانی آخرین پیامبر را آنگونه که بوده است بهتر معرفی کنند. جان بایر ناس، مورخ مسیحی، از جمله آنان است. او کتاب تاریخ جامعه ادیان را تألیف نموده است. به گفته محققان، این کتاب یکی از بهترین منابع موجود در زمینه تاریخ ادیان است که به برخی از پرسش‌های بنیادین پیرامون دین می‌پردازد. کتاب دارای 4 بخش عمده می باشد که در آن نویسنده با توجه به شواهد تاریخی و بررسی دینداری نزد ابتدایی ترین اقوام بشر تا کنون می پردازد. و اطلاعات جامع و جذابی به دست می دهد. در فصل آخر این کتاب، ادیان جدید یا ادیان در خاور نزدیک مورد بررسی تاریخی قرار می گیرند. در این فصل می توان دریافت ادیان جدیدتر مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام در چه شرایط تاریخی ظهور کردند که از لحاظ اطلاعات تاریخی بسیار حائز اهمیت است. جان ناس در مقدمه فصل آخر درباره اسلام نوشته است: دینی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد در آغاز امر سرعت و انتشاری عظیم یافت و غالبا با جهاد همراه بود و بر افکار مردم شرق و غرب تأثیری ثابت و دائم کرده است. در قرن اول پس از ظهور آن در نظر مردمی که مخالف آن بودند، این دین نوین مانند آتشی بلند بود که از مرکز آن فروزان شده بود و زبانه آن با سرعتی بیدریغ و شتابان انبساط می گرفت و پیش از آن که به خود آیند و بدانند که چه باید کرد آنها را فرا می گرفت. او ویژگی اسلام را در سادگی و استواری احکام و قوانین آن می داند که در قرآن بیان شده است و می نویسد: به طور کلی آیین اسلام افکار پیروان خود را به هزارها اوراق کتب و اوراق فلسفی و هزاران مسائل پیچیده فرسوده نمی سازد. این دین یک کتاب اساسی دارد که از بدو پیدایش تا کنون به طهارت و اصالت باقی مانده و در آن تبدیل و تحریفی که موجب اختلاف و مناقشه مفسرین شود راه نیافته است. هرچه در قرآن شریف منصوص است نزد تمام مسلمانان حقیقت محکم و اصل ثابت شمرده می شود. آنچه در قرآن نیست اگر با سنت پیامبر اسلام موافقت نکند ارزش ندارد. همین نکته باعث شرف اسلام است که قرآن مکمل و متمم حقایقی است که به طور ناقص در مذاهب و ادیان پیشینیان وجود داشته است. جان ناس عظمت اسلام را نتیجه تلاش‌های شخصیت الهی پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند و پرداختن به شخصیت پیامبر را از دوران یتیمی او آغاز می‌کند. از نگاه جان ناس، یتیمی پیامبر و بزرگ شدن او در آغوش دو شخصیت مهم مکه، یعنی جدش عبدالمطلب و عمویش ابو طالب، او را به اخلاق و راستی آراست. او سپس به حالتهای روحی و روانی آن بزرگوار در دوران کودکی و جوانی می پردازد. می نویسد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم چون به حد رشد و بلوغ رسید در بسیاری از معتقدات و آداب و رسوم آن جامعه به اندیشه فرو شد و با دیده انتقاد و عدم پذیرش بر آنها می نگریست. چون مشاهده می فرمود که چگونه رجال قریش بر سر منافع مذهبی و به عنوان تفاخر و مباهات عشایری با دیگران دائما به جنگ و جدال مشغولند. او این امور را نمی پسندید، مخصوصا بقایای عقاید بدوی از بت‌پرستی و شرک و اعتقاد به ارواح موهوم که در قبایل عرب وجود داشت. او را خوش نمی آمد از مراسم زشت و مخالف اخلاق که اقوام در هنگام اجتماعات و اعیاد به عمل می آوردند، مثل شرب خمر و قمار و رقص و دیگر امور منکر که مرسوم آن زمان بود، و نیز زنده به گور کردن دختران، حس نفرت و انزجار شدید در او پدیدار می شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تفکر در این اندیشه ها سر به صحرا نهاد و تنها روزها با خود به فکر فرو می رفت تا آنکه قریب 40 سال از عمر مبارکش گذشت. در این زمان محمد به مرحله کمال از تحولات روحانی رسید. جان ناس بدون آنکه چون برخی از خاورشناسان به ورطه اهانت و توهم‌های ویژه بیفتد، به گونه ظریف و با احتیاط ظهور نبوت پیامبر را مطرح می‌کند تا از گمان و اشتباه پرهیز نماید. ابتدا داستان بعثت و نزول جبرائیل امین بر پیامبر را بیان می‌کند و حالات درونی و ملتهب پیامبر را شرح می‌دهد. او می‌نویسد: بدیهیست قلب او آنچرا که دیده بود تکذیب نمی کرد، ولی بیم آن داشت که نتواند آن را تحمل کند. محمد بعد از زمانی که در حیرت و ناامیدی به سر می برد، سرانجام به خود آمد و خیشتن را با نیروی اعجاز پیغمبری صادق و رسولی مبعوث از طرف الله یافت، یعنی رسولی از طرف خدای واحد حقیقی که یهود و نصارا او را به اسامی دیگر می خواندند. ادامه وحی بر او منتهی به آن شد که سرزمین عرب دارای کتابی آسمانی شد، کتابی که در صحت و تازگی و درستی بر صحف یهود و نصارا امتیاز و رجحان دارد. این مورخ مسیحی هجرت پیامبر به مدینه و تأسیس دولت اسلامی توسط ایشان را شرح می دهد و یادآور می شود که با رسالت پیامبر تحولات اساسی در منش و رفتار اقوام پدید آمد. او مکه را بدون خونریزی فتح کرد و عفو عمومی اعلام نمود. جان ناس می نویسد: در آن زمان مسلم شد که محمد را تفوق و غلبه قطعی در امر سیاست و دین کشور عربستان حاصل شده است و مخالفین و سرکشان که در حواری حجاز بودند در برابر او خاضع شدند و قبایل دوردست را دعوت فرمود و نمایندگان خود را نزد او فرستاد تا اسلام را بپذیرند. سلام و درود بر آخرین رسول الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که زیبایی، ایمان، برادری و عشق را به جهانیان هدیه کرد و اسوه و الگوی انسانها در چگونه زیستن شد. آنچنان که خداوند درباره اش فرمود: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. سوره مبارکه احزاب آیه 21. همانا برای شما در سیره رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست برای کسانی که به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.
برادر، تو نمیدانی از این که میبینم در سلامت هستی چقدر مسرور هستم.
زنده باشید. شکر خدا از آن مریضی سخت جان سالم به در بردم و در ضمن از تو هم سپاسگزارم که به عیادتم آمدی.
هرچه باشه، در بازار حجره من با تو فاصله ای ندارد و ما همسایه گفته میشویم.
راست میگویی، برحال لطف کردی.
انجام وظیفه بوده است. وظیفه خود دانستم که به عیادتت بیایم، اما برادر سوالی دارم.
میشنوم.
از دیگر بازاریان شنیدم که زمانی که در بستر بیماری افتاده بودی،
رسول خدا به دیدن تو آمدند. آیا این درست است؟
آری درست شنیدی برادر، منزل مرا رسول خدا با حضور خودشان منور فرمودند. البته این را بگویم که رسول الله همواره جویای احوال مسلمین هستند.
آره این را که خودم میدانم، درست میگویی.
برادر باور کن هر لحظه کنار ایشان بودن غنیمت است، نعمت است، براستی که ایشان چراغ هدایت بشریت هستند.
عجب، در آن عیادت و صحبت حتما پند و اندرز خاصی بیان شده است. خوشحال میشوم که بر من منت بگذاری و برای من بیان کنی.
برادر بعد از این که ایشان از من احوال پرسی کردند، من به ایشان گفتم در نماز مغرب که با شما به جماعت نماز می‌خواندم، شما سوره القارعه را خواندید.
خب
تحت تاثیر قرار گرفتم ای رسول خدا و عرض کردم خدایا اگر من در پیشگاه تو گناهکار هستم و می‌خواهی مرا عذاب کنی، در همین دنیا مرا عذاب کن. و اینک می‌بینید که گرفتار بیماری هستم. خدمت رسول الله این چنین گفتم.
عجب عجب شگفت. خب وقتی این سخنان را گفتی رسول خدا چه پاسخی دادند؟
ایشان فرمودند درست نگفتی، میبایست بگویی پروردگارا هم در دنیا و هم در آخرت به ما پاداش بده و ما را از عذاب دوزخ حفظ کن.
براستی که رسول الله رحمت للعالمین هستند.
آری برادر، اگر میبینی که سلامتی خود را باز یافتم از دعای ایشان هست، چرا که بعد از آن ایشان برایم دعا کردم، دعای سلامتی، و چیزی نگذشت که سلامتی خود را نیز باز یافتم. خداوند به ایشان جزای خیر دهد، براستی که رحمت للعالمین نمیشه.
آره براستی این چنین است.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش زابط خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، تاهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما.
تشکر از این که با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری همراه ما بودید. تا فرصت بعد، خدا حافظ شما.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم و از شما دوستان هم دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. هفته گذشته هم همه اخبار و فعالیت ها حول محور تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران بود و البته دفاع جانانه‌ای که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. طبیعتاً همه خبرهای ما و همه آنچه که در برنامه این هفته ارائه خواهیم کرد باز اختصاص داره به همین موضوع. نخستین شهید افغانستانی تجاوز اسرائیل به ایران تشییع و خاک سپاری شد. پیکر جوان افغانستانی که در حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه اسلام شهر تهران به شهادت رسید، با حضور مسئولان ایرانی و جمعی از هموطنانش تشییع و خاک سپاری شد. شهید رضا رضایی جوان افغانستانی که در حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه اسلام شهر تهران به شهادت رسید، در شهرستان قرچک تشییع و به خاک سپرده شد. در این مراسم که نماینده فرماندار، فرمانده سپاه پاسداران قرچک و فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی امام جمعه قرچک بر پیکر این جوان شهید اقامه نماز کرد. شهید رضا رضایی نخستین شهید افغانستانی است که در تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و شهادت رسیده است. شب شعر خشم و نصر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد عصر روز چهارشنبه برگزار شد. شاعران ایرانی و افغانستانی در این مراسم اشعار حماسی و پر احساس خودشان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه حمله اخیر به خاک ایران خواندند و با کلام خودشان اراده و همبستگی ملت‌های مقاوم را و نمایش گذاشتند.
برخیز از خواب گران، خفتن حرام است، غسل شهادت کن، دیگر مردن حرام است.
به عنوان یک انسان ابتدا بگم و هم به عنوان یک مسلمان بسیار خوشحال و خرسند شدیم از اینکه جمهوری اسلامی توانست با اقتدار و دعای همه مسلمانان رژیم صهیونیستی را در هم بکوبه.
ذوالفقاری هست که در فرد ظالم میخورد، موشکی که میشود با رمزی آهیدر بلند.
روی دو دست خالی ما هم حساب کن، ما کشته نگاه و جبین گشاده ایم.
سلامی را گرفتی آرزوی او شهادت بود، علی بیار و تنها نیست، یک ایران علی یار است.
جایی که تیغ و تشت به ارزش برابر است، بی حرف و گفت قیمت آزادگی سر است.
امروز برای همه مسلمانان روی زمین روشن شده که ایران نمایندگی میکنه از دفاع از اسلام.
باران سنگ از آسمان
بر طبق سجیل است این رسم بر جا مانده از خشم ابابیل است.
ما همه با هم برادریم، دین آمد و شریف به این زیستن شدیم، اسلام مرز ما شد و ما هم وطن شدیم.
ما درودیم که یک راه به دریا داریم، دو صداییم که در حنجره جا داریم.
این همه موشکی که میبینی اثر دست نخبه وطنیست، از مزنه خبر ندارم من، قیمت ریس پرنده چند شده.
ستاره موشک ما و شهاب بمب افکن، ببین که نقش شب است این که راهی فرداست.
همزمان با نماز جمعه خشم و نصر، گرد همایی با حضور مهاجرین افغانستانی به عنوان همراه با ایران در مسجد رضوی مشهد برگزار شد. سخنرانان در این مراسم با ملت و دولت ایران با مناسبت شهادت سرداران رشید سپاه پاسداران، دانشمندان هسته‌ای و مردم غیر نظامی ابراز غم شریکی و همدردی نمود، اعلام کردند که همان گونه که در جنگ 8 سال دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت حضور داشتیم، امروز هم در کنار شما هستیم و خواهیم ماند.
داشتن رهبر شجاع، خردمند، دانشمند
اگر مسلمانیم و با مسلمان ها هستیم و با امت اسلامی هستیم، بیایید در کنار نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران قرار بگیریم در برابر اسرائیل غاصب جنایتکار. ما مهاجرین جز پیکر امت اسلامی هستیم. امروز ایجاب میکنند که در کنار ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیریم، کفن بپوشیم و در برابر اسرائیل قاصد و ایادی آنها و اربابان جنایتکارش بیستیم و بجنگیم.
بنده جمهوری اسلامی ایران در مقابل این حملات و راکت‌هایی که امروز قلوب خسته و محزون مسلمانان عالم، امت اسلامی، کودکان و زنان مظلوم عالم و فلسطین را مسرور و شادمان و خوشحال می‌کنند، دمار از روزگار این رژیم برآورده است. شکست مفتضحانه رژیم اسرائیل که بدون شک بر اساس بررسی های صورت گرفته، همه ما می دانیم و کارشناسان، که به بخش عمده از اهداف عملیات اخیر خود نرسیدند. امیدواریم که انشالله به زودی دنیا و نهادهای بین المللی در این مورد احساس مسئولیت بکنند و جلو این جنگ افروز خبیث را بگیرند و تا خدای نخواسته جهان در یک جنگ جهانی سوم کشانده نشود.
برخیز و مرگباری سجیل را ببین، بر بام شهر کفر ابابیل را ببین، روشن شد آسمان و زمین از هجوم نور، دست خدا و یاری جبریل را ببین، موشک به موشک از دل شب رد شدیم، ما تیغ خدا به فرق اباطیل را ببین.
و اما نظرات و دیدگاه های چند تن از مهاجرین افغانستانی ساکن ساور بشنوید در مورد جنگ تحمیلی رژیم اسرائیل علیه ایران و همراهی مهاجرین افغانستانی با ملت شریف ایران.
نظرتون در مورد نتیجه جنگ چیه؟
جنگ حق و باطل و حق همیشه انشالله پیروزه. جنگی رو که دشمن تحمیل کرده و شروع کرده، اما پایانش با دشمن نیست، انشالله پایانش سرانجام شکست دشمنه.
جنگ تحمیلی که خب جنگ ناخواسته اسرائیل، خب به صورت غیر منتظره و به خاطر برنامه کار خود در جمهوری اسلامی برنامه کردن، ای از نظر مجامع جهانی، از نظر همه مسلمانان محکوم به شکست انشالله و به نابودی اسرائیل ختم خواهد شد.
انشالله که پیروزی با مسلمین هست و انشالله اسرائیل غاصب ساقط خواهد شد.
اخباری که در مورد اتباع هست آیا صحت داره؟
دشمن در فضای مجازی از هر شیوه‌ای سوء استفاده میکنه برای اختلاف، آب گیرلاد کنه ماهی بگیره و اینا شایع است. بله داعش ممکنه که هست باشه که قبلا هم بوده، اما اینا جزئیه، اما اینا دامن زدن و شایعات راجع به ایجاد اختلاف.
شایعات این درباره اینه که یه شایعاتی میذارن درباره جنگ که دارن میخوان اختشاشاتی درست کنن، از این حرف این ور اونور کنن تو بین مردم به هم بندازن.
این شاید هم کار خود اسرائیل و مزرای اسرائیل در داخل ایران. حتما از اول انقلاب بوده، 8 سال دفاع مقدس بوده، تو سوریه بوده، حتما همیشه در کنار ملت و مردم ایران هست.
نظر بنده اینه که خب هر قشری افراد بد و خوبی دارن، نمیتونیم همشونو یه تیکه بگیم، همشون طرفدار موسی هستن. همونطوری که تحلیلگرا تحلیل کردن، خب یه عده اتباع هستن که حدود 4 دهه هست تو ایرانن، یعنی تو ایران به دنیا اومدن، وطن خودشون میدونن. اینا هیچ وقت خیانت به ایران نمی کنن.
در نظام جمهوری اسلامی اتباع ثابت کرده، مهاجر افغانی چندین سال، نزدیک 40 سال یک بیشتر در دفاع مقدس و در جنگ حرم که بودن دفاع مقدس. ما نزدیک 3000 شهید داشتیم و نزدیک 3000 بیشتر در دفاع از حرم داریم که فاطمه در حال حاضر بر حال و زنده در اینجا هست و در فرمان رهبری.
آیا شما حاضر هستید که اسلحه دستتون بگیرید و برای نظام بجنگید؟
بله، من 10-11 سال جنگیدم، الانم حاضرم، تا پای جون وامیستم.
بازم سوریه بوده، بازم هست، همیشه در کنار ملت و مردم ایران و دولت ایران هست. بله،
اول نفری هستم که از ساوه اسلحه به دست بگیرم و این باعث افتخار، لیاقت میخواد این کار.
به همت هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان، مهاجرین افغانستانی ساکن مشهد مقدس در حسینیه هراتی های مشهد تجمع کردند و ضمن اعلام حمایت از ملت قهرمان و مقاوم ایران در مقابل تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی تاکید کردند که در هر میدانی کنار ایران خواهند ایستاد. حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد، معاون سابق والی خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، عبدالله آرزو شاعر و شخصیت های اهل سنت افغانستان و محمد ظاهر وحدت والی سابق سرپل افغانستان در جایگاه سخنرانان این مراسم با اشاره به مفاهیمی چون آیین برادری و وحدت امت اسلامی تأکید کردند که امروز دیگر مرزهای قومی و ملی مفهومی ندارد. در پایان این مراسم حاضران با صدور قطعنامه با حمایت از ملت مقاوم ایران تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردن. دعوت میکنم که بخشایی از صحبتهای حجت الاسلام گنابادی نژاد و حجت الاسلام دکتر وحیدی رو بشنوید.
اولین قومی که با نهضت امام همراه شد افغانستانی های عزیز بودن از خارج از کشور، و لذا اگر پهلوی سرنگون شد کار بزرگ ملت ایران بود با همراهی عزیزان افغانستان. در دوران دفاع مقدس ما نمیتوانیم فراموش کنیم عزیزانی که از افغانستان دوشا دوش رزمندگان ایران در جبهه ها حاضر شدند. اسمش جنگ ایران و عراق بود. 38 کشور دنیا از عراق و صدام حمایت کردند. اون ملتی که پا به پای ملت ایران آمد در خط مقدم جبهه، در پشت جبهه، در کمک و حمایت از جبهه عزیزان افغانستانی بودن. و کار سوم بزرگتری که بود این مولود نامشروع نظام سلطه، کسی که با اطلاعات رژیم صهیونیستی و با پولها و دلارهای خلفا و امیران و رهبران کثیف کشورهای عربی حمایت شدن، داعش به عنوان یک مولود نامشروع که نه به کودک رحم کرد، نه به زن رحم کرد، نه به